أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. از خداوند منان عاجزانه تقاضا می کنم که ایام و لحظات خوبی برای همه شما سروران بزرگوارم مقدر بکنه و عاقبت امر هممون رو ختم به خیر بکنه و این توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم از عمرمون، از آنات و لحظات و ساعاتمون در مسیر جلب رضایت او که یکی از بهترین راه های به دست آوردن رضایت حضرت حق جل و علا، استفاده کردن از نعمتها در مسیری است که خداوند اونها رو برای ما عنایت فرموده. امیدوارم انشاءالله از عمر و جوانیمون در مسیر کسب علوم آل الله و مقدمات این علوم به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم تا هم سعادت هر دو دنیای خودمون رو تأمین و تضمین بکنیم و هم با توفیقی که پیدا خواهیم کرد در مسیر تبلیغ حقایق نورانی قرآن و اسلام به جوامع بشری، خصوصا بر جوامع اسلامی و جوانان مظلوم این عصر، از توفیق لازم برخوردار باشیم. بحثی رو در رابطه با تخصیص عام با مفهوم شروع کردیم، به این معنا که ببینیم آیا میتوان عامی رو که از منطوق استفاده شده و بهش عام منطوقی میگیم به وسیله خاصی که مفهومی هست تخصیص بزنیم یا نه. مرحوم آخوند در این بحث ادعای اجماع کردند بر تخصیص عام منطوقی به وسیله خاصی که مفهوم موافق باشه. منتها از اونجایی که خب به هر حال اینجا جای نقل اجماع نیست، چون بحث اصولی است، از مباحث فقهی نیست که اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی از ارزش و اعتبار برخوردار باشه. لذا با اجازه عزیزان ما یه مقداری قرار شد در همین بحث تخصیص عام منطوقی با مفهوم خاص موافق توقف بکنیم. اون چی که از کتب متأخرین از اصولی ها مثل مناهج مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته استفاده میشه اینه که در رابطه با مفهوم موافق پنج احتمال در معنا داده شده. احتمال اول که جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم و دیدیم اگر اون احتمال رو در رابطه با معنای مفهوم موافق جاری و ساری بدونیم، تخصیص عام منطوقی به وسیله خاصی که مفهوم موافق باشه بلا ریب و شک این بود که منظور از مفهوم موافق همون الغاء خصوصیتی باشد که در ظاهر کلام اخذ شده، مثل این که در بسیاری از روایات حکمی که آورده شده برای رجل و مرد، اما وقتی به عرف عرضه میشه میبینیم نه، مرد بودن دخالتی در ثبوت این حکم نداره، بلکه این حکم برای عامه مکلفین و از مرد و زن همه رو شامل. اما احتمال دومی که در معنای مفهوم موافق آوردن این که بگیم این لفظ یعنی مفهوم موافق وقتی میگیم به معنای کنایه باشه. وقتی میگیم مفهوم موافق این عبارت اینه، یعنی کنایه از این معناست. خب اگر این معنا رو در نظر بگیریم و مفهوم موافق رو به معنای کنایه قرار بدیم، این احتمال دوم از احتمال اولی که می گفتیم مراد از مفهوم وافق الغاء خصوصیت بهتر خواهد بود. برای اینکه عزیزان من می دونند در باب کنایه اصلا معنای حقیقی الفاظ اراده نشده، بلکه اون چه که مقصود متکلم از این کلام کنایی ملزوم معنای حقیقیه، یعنی لازم ذکر شده و ملزوم اراده شده. لذا میگیم کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم. و ملاحظه میکنیم در علم بلاغت هم خوندیم ملاک در صدق و کذب لازم که معنای موضوع لهه نیست، بلکه ملاک وجود و عدم وجود ملزومه. اگر معنای ملزوم در بیرون تحقق داشته باشه میگیم این کلام کنایی از صدق برخورداره، وگرنه اون رو کذب میدونیم. پس وجود و عدم لازم نقشی در صدق و کذب قضیه کنائیه نداره. مثلا وقتی میگیم زید در خونش بازه، خب در معنای موضوع لهی داره، این باب یا دربی که برای منازل وجود داره، خونه یا منزل معنای خودش رو داره، باز بودن به معنای گشوده بودن و مفتوح بودن معنای خاص خودش رو داره. اما آیا وقتی ما میگیم زید در خونهش بازه، این واقعا ما داشتیم از کوچهشون رد میشدیم و دیدیم در خونه زید بازه که زنگ بزنیم بگیم آقا بیا در ببند، یه وقتی ممکنه مزاحمتی براتون ایجاد بشه یا نه؟ این جمله رو گفتیم، ولی این جمله کناییه. لازم رو گفتیم، ملزومی رو اراده کردیم. منظور از این جمله اینه که این زید آدم سخاوتمندی است. لذا ملاک در صدق و کذب این قضیه کی میشه گفت این جمله صادقه؟ این متکلم راست گفته، اونجایی که در بیرون ببینیم واقعا زید انسان سخاوتمندیه، بزد و بخشش میکنه. اگه ببینیم در خونش واقعا در بیرون بسته است، نمیتونیم بگیم این متکلم دروغ گفت، چون اون گفت در خونش بازه، من دیدم در خونه بسته بوده. اینجا معنای کنایی رو اراده کرده، سخاوتمند بودن رو. اگر زید در بیرون سخاوتمنده، پس متکلم راست گفته، کلام صادقه. و اگر از سخاوت در بیرون خبری نیست، اونجا میگیم کلام او مطابق با واقع نیست، چون مضمون کناییش رو در بیرون نیافتیم. او گفته است در خونش بازه، مراادش اینه که سخاوتمنده، ولی زید رو ما سخی نیافتیم مثلا. پس منظور از مفهوم موافق در احتمال دوم این که یعنی کنایه. حالا اگر بررسی بکنیم میبینیم که در صورتی که این احتمال دوم اراده شده باشه، مراد از مفهوم موافق معنای کنایی باشه، لازمش اینه که غرض اصلی متکلم از القاء این کلام و گفتن این قضیه همین بیان ملزومه، هدف دیگه ای نداره. پس اگر ملزوم رو اراده کرده، بر اساس اون ملزوم که به خوبی از لازم استفاده میشه و کنایه رو میگید بیان حکم است همراه با دلیل، خب لذا دارای ظهور روشنی در معنای خودشه. حالا اگر این ظهور ظهور خاصی باشه و در مقابل یک عام منطوقی قرار بگیره، به خوبی میتونه اون رو تخصیص بزنه. پس بنابر احتمال دوم هم مفهوم موافق میتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه. بلکه با توجه به ویژگی که در کنایه وجود داره، که گفتم گویا حکم رو همراه با دلیل آوردیم، جواز تخصیص در این احتمال از احتمال اول در مفهوم موافق روشن‌تره. برای که هدف اصلی خب بالاخره بیان این معنای ملزومه دیگه، وگرنه در خارج چه بسا اون لازم محقق نباشه، چون کاری به اون لازم نداره. اما بریم سراغ احتمال سوم در معنای این لفظ، یعنی مفهوم موافق. وقتی میگن مفهوم موافق به چه معناست؟ احتمال سوم اینه که بگیم مقصود از مفهوم موافق چیزیست که از طریق علت منسوسه به دست آمده باشه. بسیار اتفاق میفته که ما با خطابی مواجه میشیم یا روایتی به دستمون میرسه که در اون به علت حکم تصریح شده. خب وقتی علت صراحتاً در کلام ذکر شده باشه، میدونیم که حکم از حیث توسعه و تضییق دائر مدار علته. اصطلاحاً میگیم العلتو تعمم کما ان العلته تخصص. گاهی علت توسعه میده وقتی علت عام میباشه، وقتی تضییق میکنه وقتی علت خاصی باشه. مثلا ببینید، اگر در خطابی وارد باشه که لا تشرب الخمر لانه مسکر، یا مثلا فرموده باشه لا تاکل الرمان لانه حامض، این حامض بودن، ترش بودن رو که به عنوان علت حرمت اکل انار آورده، از یه جهتی معممه. یعنی هیچ ترشی رو نخور، میخواد انار باشه میخواد میوه دیگه ای باشه. از جهتی دیگه همین علت ممکنه مخصص باشه که انار ترش نخور، اگر انار ترش نبود، شیرین بود، اشکالی نداره. و از کردم در همین لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر واقعا این اسکار مستی آور بودن به نحو مطلق، نه مستی آور بودن خمر، مقید به خمر نباشه، نه مطلق مستی آور بودن اگر موجب حرمت باشه، دلیل حرمت باشه، گویا در اینجا به علت تصریح شده. اینو میگیم حکم منسوس العله، حکمی که در همون قضیه ای که حکم بیان شده صراحتا علتش هم مورد تصریح واقع شده. لا تشرب الخمر، شرب خمر حرام، لأنه مسکر. خب وقتی علت صراحتا ذکر شد، حکم دائر مدار توسعه و تضییق علته. گویا ذکر این علت کاشف از یک کبرای کلیست، یعنی میخواد بگه کل مسکرن حرام. و الا اگر کلیت کبرا رو نخواهیم ازش استفاده بکنیم، ذکر علت لغوه. خب برای چی خواسته بیاره اگر نمیخواسته کبرای کلی رو بیان کنه؟ ثمره دیگه ای نداره. خب وقتی علت رو ذکر کرد لانه مسکر، دیگه از ذکر اون کبرای کلی مستغنی شد، نیازی به گفتن اینکه کل مسکرن حرام نیست، برای اینکه به جاش اومد فرمود لا تشرب الخمر لانه مسکر. این لانه مسکر جای اون کل مسکرن حرام رو گرفت، لذا دیگه تصریح به اون کبرای کلی لازم نیست. کما اینکه در موارد دیگه اینجوریه، مثلا شما میگید العالم حادث لانه متغیر، در واقع گویا میخواید اینجا یک کبرایی را از این تعلیل استفاده کنید که از کلیت برخورداره، یعنی گویا میخواید بگید کل و متغیرن حادث. اما با آوردن این تعلیل و با تصریح به این تعلیل که لانه حادث لانه متغیر را آوردید، دیگه نیازی به آوردن اون کبرای کلی نیست. خب با این بیانی که در رابطه با احتمال سوم در معنای مفهوم موافق خدمت عزیزان عرض کردم، معلوم میشه که مفهوم موافق در این احتمال اون موردی است که تصریح به علت شده، مثل همین لا تشرب الخمر لانه مسکر، لا تاكل الرمان لانه حامض. اینجا حرمت شرب خمر یا اکل رمان بیان شده، ولی با توجه به عمومیت تعلیل که از این تصریح به علت استفاده میشه، میشه قضیه دیگری مثل النبیذ و حرام یا لا تشرب النبیذ رو به عنوان مفهوم موافق خاص در این قضیه قرار داد. پس درسته حالا به عنوان مفهوم موافق بودن این قضیه احتمال ضعیفیه، ولی بالاخره این احتمال وجود داره، میشه مفهوم موافق در اینجور موارد معنای منصوص الاله بودن به کار رفته باشه. خب اگر این شد، اگر مراد از مفهوم موافق احتمال سوم شد، یعنی منصوص بودن علت، بازم میگیم آقا اینجا هم بر اساس این احتمال هم میشه عام منطوقی رو به وسیله اون مفهوم موافق که خاص هست تخصیص زد. مثلا وقتی مولا میفرماد لا تشرب الخمر لانه مسکر، از این لانه مسکر گویا کبرای کلی کل مسکرن حرام رو استفاده میکنیم، منتها عرض کردم به دلیل تعلیلی که در قضیه آورد، تصریحی که به علت کرد لانه مسکر رو که آورد، نیازی به ذکر این کبرای کلی نبود، لازم نبود کل مسکر حرام رو بیاره. خب حالا همانطور که خطاب خاص لا تشرب الخمر، خمری که ویژگی اسکار رو داره، میتونه عموم کل شیء لک حلال رو تخصیص بزنه، اون کل شیء حلالی که عام منطوقیه، مفهوم خاص یا مفهوم موافق خاص این قضیه هم که لا تشرب النبیذ باشه، میتونه اون عام منطوقی رو که عبارت بود از کل شیء لک حلال تخصیص بزنه. پس بر اساس احتمال سوم در معنای مفهوم موافق هم تخصیص عام منطوقی به وسیله مفهوم موافق روشن. اما احتمال چهارمی که در معنای مفهوم موافق وجود داره اینه که یک مصداق خفی در کلام، در منطوق کلام ذکر شده که دارای مصداق جلی آشکاره. اینجا بگیم مفهوم موافق عبارت است از اون فرد آشکاری که برای این فرد خفی وجود داره، این فرد خفی که منطوقه، مورد نطق قرار گرفته، در کلام اخذ شده. به این معنا که متکلم در صدد بیان حکم عامیه، اون حکم عامی که دارای مصادیق مختلفه، بعضی از مصادیقش روشن‌ترن، بعضیاش روشنن، بعضی هم خفیان، منتها احتمال میره که اگر حکم به نحو عام افاده بشه مخاطب به مصداق خفی انتقال پیدا نکنه و متوجه فردیت مصداق خفی برای عام نشه. این احتمال رو میده. خب بالاخره چون مصداق خفی دیگه انتقال به فرد خفی به راحتی صورت نمیگیره. چون این احتمال رو میده اقدام میکنه به مطرح نمودن مستقیم فرد خفی تا دیگه اون عدم خطور معنای فرد خفی به ذهن مخاطب این دغدغه از بین بره، خیالش راحت بشه که بابا که این فرد خفی هم که فردی از افراد و مصادیق عام هست و مشمول حکم بوده، من گفتم و برای مخاطب روشن شد. مثال روشنش همون آیه شریفه ای که عزیزان باش معنوسن در مفهوم موافق، آیه 23 سوره مبارکه اسراء که خداوند تبارک و تعالی خطاب به ماها فهمد که لا تقل لهما افن، وقتی میخواد پدر و مادر یعنی والدین رو به فرزندان سفارش بکنه که اون چه که بعد از توحید در آموزه‌های دین مورد توجه هست احترام به پدر و مادره، فهمد لا تقل لهما افن، حتی اوف بر پدر و مادر نگید. خداوند میخواد بگه هر گونه اظهار ناراحتی نسبت به پدر و مادر در مکتب آسمانی اسلام ممنوعه. این هر گونه اظهار ناراحتی ممنوعه رو اگر میگفت ممکن بود کسی فکر کنه حالا یه اف گفتن که چیزی نیست، یه چهره در هم کشیدن که چیزی نیست. من که نیومدم ناسزا بگم، من که نیومدم مثلا خدای نکرده مراتب بالاتر رو انجام بدم، ضربی شتمی. چون ممکن بود این فرد خفی به ذهن مخاطب نرسه، لذا خداوند تبارک و تعالی در این خطاب از خفیترین مراتب اظهار ناراحتی که افگفتنه نهی فرموده و منظورش اینه که بابا هر گونه اهانت و بی احترامی، هر گونه اظهار ناراحتی نسبت به والدین ممنوع است و حرام. من تا عرض کردم چه بسا اگر این رو در قالب یه خطاب عامی مطرح میکرد، مثلا میفهمد لا توهینهما، اهانت بهشون نکن، طرف میگه این چهره در هم کشیدن که اهانت نیست، این فرد خفی که حالا اهانت حساب نمیشه. چون احتمال داشت که این فرد خفی به ذهن مخاطب نیاد، متکلم خداوند تبارک و تعالی در اینجا در مقام افاده حکم عام به ذکر فرد خفی اکتفا کرد. البته در اینجا احتمال دیگری هم هست که انشاءالله در بیان احتمال پنجم نسبت به معنای مفهوم موافق به اون اشاره خواهیم کرد. خب بس وقتی فرد خفی رو بیان کرد، معلوم شد که اینجا حکم عام مراده و فرد جلی به طریق اولا مشمول این حکمه. حالا در مثال اگر مناقشه هم بکنید و بگید نه این مثال برای مورد پنجمه که خواهد رسید، نه مثال برای ما نحن فیه، گیرم که مثال مواجهه با اشکال بشه، ولی خدشه در مثال شأن علما نیست، برای روشن شدن مطلب مثال آورده میشه، کلیت مطلب در جای خودش مورد قبوله که اگر متکلم در صدد بیان حکم عام باشه ولی توجه داشته باشه که اگر در ظاهر خطاب عام رو اخذ بکنه ممکنه فرد خفی به ذهن مخاطب خطور نکنه، فلذا به فرد خفی اشاره کرده ولی مرادش همون حکم عام چون فرد جلی به طریق اولا فهمیده میشه. خب بر اساس احتمال چهارم که نسبت به مفهوم موافق وجود داره، بازم میگیم مفهوم موافق میتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه، برای اینکه بنابراین احتمال در همین مثالی که آیه شریفه رو زدیم لا تقل لهما افن، عمومیت حکم از خود آیه استفاده میشه و این آیه با دلالت لفظی که داره هم فرد جلی و هم فرد خفی رو شامله. فلذا همانطوری که فرد خفی یعنی اف گفتن میتونه مخصص عام مثل جواز توهین قرار بگیره و عام منطوقی رو بتونیم با فرد خفی که در منطوق وارد شده تخصیص بزنیم، میتونیم به وسیله فرد جلی هم که از مفهوم استفاده میشه، از مفهوم موافق، اون عام رو تخصیص بزنیم. برای که دلیلی نداریم که تخصیص عام به فرد خفی اختصاص داشته باشه و فرد جلی صلاحیت تخصیص عام رو نداشته باشه. خب اگر فرد جلی میتونه عام رو تخصیص بزنه، تخصیص زدن فرد خفی اگه تخصیص بزنه، تخصیص زدن فرد جلی نسبت به منطوق عام به طریق اولا ثابت خواهد شد. پس احتمال چهارم در معنای مفهوم موافق هم روشن شد که مفهوم موافق میتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه. موارد بعد جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.